ناقص نمونه. متشکرم ازتون آقای یحیی.
محاسباتی و خرید این کالا چطور؟
متشکرم ازتون. متشکرم از شرکت شما. مردم قربونتون برم آقای نعیمی.
قربون شما.
معمول باید سری خدافظی. قربونتون برم. خدافظ. خدافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان شنونده، همراهان ارجمند، وقت شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رئیس کل بانک مرکزی گفت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی سیاسی و زودگذر است. آقای فرزین با اشاره به تلاطمات ارزی بازارهای غیر رسمی در چند روز اخیر گفت نرخ بازار غیر رسمی در واقع نرخ معامله کالاهای قاچاق و فرار سرمایه و افزایش نرخ این بازار زودگذر است.
این نرخ زودگذره، یعنی انشالله به زودی کاهش پیدا میکنه.
تلاطمات بازار غیر رسمی ارز و طلا در روزهای اخیر باعث شد تا سکاندار بانک مرکزی در خبر 21 شب گذشته حضور یابد.
یه نگرانی های الان در بازار به وجود اومده. من خدمتون هستم که توضیح لازم رو بدم در مورد ارز که چه اتفاقی افتاده.
آقای فرزین سه عامل را مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ ارز عنوان کرد و گفت در هر سه عامل وضعیت کشور مناسب است.
نرخ ارز معمولا تحت تاثیر یک سری عوامل بنیادیه که این عوامل بنیادی در بلند مدت روش تاثیر میذاره. یکی از مهمترین عوامل بنیادی نرخ رشد نقدینگیه. ما سال گذشته بعد از 5 سال ما تونستیم نرخ رشد نقدینگی رو بیاریم زیر 25%. عامل دومی که معمولا در مورد نرخ است بسیار تاثیرگذاره، تراز تجاری کشوره. ما سال گذشته تراز تجاری کالاییمون هم 20 میلیارد دلار مثبت بود. وضعیت سوم مسئله نرخ رشد کشوره. یه گزارشی رو صندوق بین‌الملل پول سالانه منتشر میکنه، در بین 30 کشوری که بالاترین نرخ رشد رو در دنیا داشتن ایران رتبه دوم داره.
اما پس علت نوسانات این روزهای بازار ارز و طلا چیست؟
الان یه تنش‌های سیاسی در کشور به وجود اومده، نه در کشور ما، در کل منطقه به وجود اومده. 15 فوریه نرخ هر اونس طلا بوده 2000 دلار، نزدیک 50 روز از اون میگذره هر اونس طلا رسیده به 2350 هم رسید، الان فکر کنم الان 2330. ما یک نوساناتی در تمام بازارهای مالی ناشی از ترسی که در بازارها حاکمه و به ویژه در منطقه خاورمیانه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که واردات رسمی کشور یا با نرخ 28500 تومان انجام می شود و یا با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا.
پارسال یه سیاستی رو اجرا کردیم تحت قالب سیاست تثبیت، دو تا عملا نظام یا بازار طراحی کردیم. یکی رو برای کالاهای اساسی طراحی کردیم که اومدیم تمام کالاهای اساسی کشور رو گفتیم ما با نرخ 28500 تامین میکنیم. از روز اول عید تا پایان 29 اسفند ما نزدیک به 20 میلیارد دلار ارز 28500 بابت تمام کالاهای اساسی کشور دادیم و این سیاست همین امسال هم قصد داریم ادامه بدیم. از طرف دیگه یه بازار دیگه درست کردیم به اسم مرکز مبادله. اومدیم در مرکز مبادله یه نرخ بین 36 که تا پایان سال به 40 تومن رسید به طور متوسط 38500، یعنی با نرخ زیر 40 تومن ما نزدیک به 50 میلیارد دلار ارز دادیم برای واردات تمام کالاهای دیگه.
آقای فرزین این را هم گفت که نرخ بازار غیر رسمی نرخ معامله کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است و نرخی نیست که برای واردات و نیازهای واقعی ما نگرانی ایجاد کند.
بنابر اعلام گمرک ارزش صادرات شیلات سال 1402 از 300 میلیون دلار گذشت. این میزان در مقایسه با سال 1401 از نظر ارزشی 3% افزایش داشته. میزان وزنی محصولات شیلات صادر شده در سال 1402 هم حدود 150 هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 12% رشد داشته. میگو 32% از ارزش کل صادرات شیلات را به خود اختصاص داده. روسیه، امارات متحده عربی و چین خریداران اصلی میگوی صادراتی ایران هستند. بیشتر محصولات شیلاتی وارداتی از کشورهای امارات، غنا و سیشل، کوچکترین کشور آفریقایی بودند. فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر که از 20 مهر پارسال آغاز شده بود پایان یافت. به گفته مدیر کل شیلات مازندران، صیادان این استان 3700 تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کردند.
هوا که شروع به گرم شدن می کند، مهاجرت معکوس ماهیان هم آغاز می شود.
از این به بعد برای تخریزی میان کنار رودخونه.
چرخه طبیعی که هنوز آغاز نشده، برخی ها برایش تور پهن کردند. تورهای غیرقانونی در حالی در دهانه خزر پهن می شوند که تورهای قانونی دیگر از امروز از خزر جمع می شوند.
سید تمام شده. 20 مهر شروع کردیم، طبق قانون باید جمع کنیم.
جامعه 4200 نفره صیادان مازندرانی به نظر سال خوبی را سپری کردند.
ما روزی 4-5 دفعه تور مینداختیم تو دریا. بعد سید امسال هم خدا رو شکر خوب بود.
خدا بده برکت، خدا بده برکت. ما که راضی هستیم.
خدا رو شکر نسبت به سال گذشته وضعیت سید ما حدود 30% افزایش داشته.
سال خوبی که هم از طبیعت سفره بیکران خزر برایشان حاصل شد.
امسال حالا خدا رو شکر ماهی سفید زیاد بود و کفال هم به ندرت می اومد. بچه‌ها گرفتن و از سیدشون واقعا راضی بودن.
و هم همت خودشان در بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی تورهایشان را سنگین کرد. نوایی، رئیس اتحادیه شرکت تعاونی های پره استان.
صیادان شرکت تعاونی ما هلوش نزدیک به 4000 مولد ماهی سفید در اختیار اتحادیه پره قرار دادن که برای جهت بازسازی مراکز به شهید رجایی و همچنین یه استخر بزرگی که در سایت بندر امیرآباد داریم.
مشارکت خوبی که سبب شد 4 روزی به مهلت قانونی صید که تا نیمه فروردین بود افزوده شود. کریمزاده، مدیر کل شیلات مازندران.
ترکیب صید ما تقریبا حدود 65% ماهیان سفید هست در سبد جامعه صیادی، حدود 30% ماهی کفال و حدود 5% ماهی کپور است. ماهی سفید نسبت به سال گذشته 60% افزایش رو نشون میده.
1100 میلیارد تومان ارزش 3700 تن صید امسال ماهیگیران خزر است. پهنه آبی که کم پیش آمده روی بد خود را نشان صیادان دهد. آخرین تور صید ماهیان استخوانی خزر امروز در حالی از دریا جمع شد که از امروز تا 20 مهر ماه انجام هر گونه صیدی در دریای خزر ممنوع خواهد بود. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل محمودآباد.
سازمان هواشناسی امروز برای آذربایجان‌های شرقی و غربی به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار نارنجی و برای اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، غرب چهارمحال و بختیاری، شمال بوشهر، شمال غرب فارس، شمال همدان و ارتفاعات و دامنه استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، مرکزی، البرز و تهران به دلیل ادامه فعالیت ناپایداری های همرفتی و نفوذ سامانه بارشی هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرده است. این سازمان پیش بینی کرده به دلیل بارش ها در این مناطق احتمال آب گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید، لغزندگی و کاهش دید به ویژه در جاده های کوهستانی و گردنه ها وجود داشته باشد. سازمان هواشناسی از ساکنان این مناطق خواسته تا زمان فعالیت این سامانه در سفرهای برون شهری احتیاط لازم را داشته و از توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها خودداری کنند. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه کشورمان عمان را به منظور دیدار با مقامات سوریه به مقصد دمشق ترک کرد. آقای امیر عبداللهیان در مسقط پایتخت عمان در دیدار همتای عمانی گفت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در دمشق تلاش این رژیم برای توسعه جنگ در منطقه است. وزیر امور خارجه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد امنیت ملیش خدشه‌دار شود.
عمان اولین مقصد سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه. آقای امیر عبداللهیان که به منظور انجام دیدار دو جانبه با مقامات عمانی در رأس یک هیئت سیاسی بلندپایه به مسقط سفر کرده، در بعد و ورود مورد استقبال مسئولان وزارت خارجه سلطنت عمان قرار گرفت. دیدار با آقای محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن، اولین برنامه رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در سفر به عمان. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند گفتگوهای صلح در یمن، حملات آمریکا و انگلیس به یمن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و در چارچوب حمایت تمام عیار آنها از تداوم جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین توصیف کرد. مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن هم حمایت از ملت مظلوم فلسطین را دارای ابعاد اسلامی، اخلاقی و انسانی دانست و بر ادامه حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد. محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن:
ما به حمله به کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌هایی که مقصدشان اسرائیل است تا زمانی که جنایت رژیم اسرائیل علیه مردم غزه متوقف نشود ادامه می دهیم و ملت یمن از مواضع اصولی خود هرگز کوتاه نخواهد آمد.
دیدار با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان برنامه بعدی سفر وزیر امور خارجه به مسقط بود. وزرای خارجه دو کشور ضمن تأکید بر تقویت روابط دو جانبه از آغاز شتاب جدیدی در روابط دو کشور خبر دادند. آقای امیر عبداللهیان ضمن اشاره به گرفتار شدن رژیم صهیونیستی در باتلاق غزه گفت صهیونیست ها به دنبال گسترش جنگ در منطقه هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه:
حمله تروریستی و موشکی رژیم اسرائیل به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق صفحه جدیدی از جنگ افروزی های این رژیم و تلاش برای توسعه جنگ در منطقه و کشیدن پای دیگران به درگیری و جنگی بیشتر در منطقه است.
وزیر خارجه عمان هم با اظهار نگرانی از جنایت جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه و کرانه باختری بر اقدام جمعی کشورهای اسلامی برای توقف کشتار زنان و کودکان در غزه تأکید کرد. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان:
همه دنیا شاهد جنایات اسرائیل علیه مردم غزه هستند. ما با همکاری با همه کشورهای اسلامی باید برای توقف هرچه زودتر نسل‌کشی اسرائیلی‌ها در غزه اقدام کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای عمانی از اقدام سلطنت عمان برای درمان کودکان فلسطینی تقدیر کرد. مجتبی شاه‌سونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مسقط.
بیش از 100,000 صهیونیست همچنان به دلیل جنگ در غزه آواره هستند. کانال 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که با وجود گذشت 6 ماه از زمان آغاز جنگ علیه غزه، این شهرک نشینان به علت صدور دستور تخلیه از خانه های خود آواره شدند. این رسانه صهیونیستی اذعان کرده که تا این لحظه هیچ چشم‌اندازی برای مرحله پسا جنگ وجود ندارد و زمان بازگشت آنها هنوز مشخص نیست. در پی عمل یاد طوفان و نقصا، مقامات صهیونیست ساکنان شهرک های مجاور غزه و 28 شهرک واقع در مرزهای لبنان را تخلیه کردند. رسانه های صهیونیست اخیراً فاش کردند که این شهرک نشینان صهیونیست به دلیل نگرانی از حملات مقاومت حاضر به بازگشت به خانه هایشان نیستند. وبگاه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هک شد. یک گروه هکری با نام نت هانتر از حمله سایبری به وبگاه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و دستیابی به اسناد و اطلاعات این وزارتخانه خبر داد. برخی نقشه‌های ساخت سلاح جنگی و قطعات تجهیزات نظامی و همینطور اسناد مرتبط با سامانه پدافند گنبد آهنین از اسنادی است که این گروه هکری اعلام کرده که آنها دست یافته و بخشی از آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. گروه هکری نت هانتر اعلام کرده که این حمله سایبری را در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام داده. زیرساخت‌های اصلی رژیم صهیونیستی در طول چند ماه گذشته شاهد حملات مداوم سایبری بوده است. و در پی واژگونی قایقی در موزامبیک بیش از 90 نفر غرق شدند. مقامات محلی میگویند که این افراد از بیم وبا قصد جابجایی از یک شهر به شهر دیگری را داشتند که قایق آنها به علت داشتن افراد بیش از ظرفیت واژگون شد. شمار زیادی از سرنشینان این قایق کودک بودند. بنابر گزارش سازمان ملل، وضعیت فعلی شیوع وبا در جنوب آفریقا بدترین همه‌گیری وبا در 25 سال اخیر است. در 6 ماه گذشته موزامبیک در جنوب شرق آفریقا 13700 مورد ابتلا به وبا را گزارش کرده. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این بخش خبری رسیدیم. 12:06 از آن ظهر امروز به وقت تهران است. خداوند یارو نگهدارتان.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدای حق و حقیقت و پاکی. سلام، از حماسه گفتن و نوشتن روحی خدایی می‌خواهد و قلبی به وسعت آسمان‌ها که خوب ببیند و خوب به رشته تحریر در بیاورد. حماسه این سرزمین که تمامی ندارد، هر کدام در هر بره می آیند و خلق می کنند و چه زیباست اگر به درستی برای آیندگان ثبت و ضبط شود. ذات هنر در عشق معنا پیدا می کند و باید عاشق باشی تا دریابی که چه مردمانی در این سرزمین زیستند که با نثار جان خود نگذاشتند حتی ذره از خاک این سرزمین به دست روباه صفتان بیفتد. هنرمند یعنی روح والای انسانی که خوب درک می کند این حد از خود گذشتگی را، و چه زیباست شهادت که روزی هنرمندان خدایی می شود. با افتخار یاد می کنیم از سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی.
ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم، و همه ی آنچرا که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شب‌های عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند، ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم، از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم، ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد داد.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، نیمروز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه امروز هم با برنامه خودتون یعنی پلاک 8 همراه هستین. ما در این برنامه تا ساعت 11:40 دقیقه با شما هستیم. خیلی خوشحال میشم از طریق سامان پیامکی 3900 با ما در ارتباط باشین. اگر خاطری از دوران دفاع مقدس، از دفاع از حرم، دفاع از امنیت دارید به ما بگین حتما. اگه میخواین یکی از دوستان همرزم شهیدتون رو معرفی کنید حتما 3900 رو به خاطر بسپارین. دوستان، یکی دیگه از مناسبت‌های امروز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای است که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده. دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و خبر دستیابی ایران به فناوری غنی‌سازی اورانیوم و راه‌اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی توسط سانترفیوژهای ساخت ایران اعلام شد و کشورمون در زمره کشورهای صاحب تکنولوژی در غنی‌سازی اورانیوم محسوب شده و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. پس از اون با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به پاس قدردانی از تلاش‌های افتخار آفرین دانشمندان جوان ایرانی در دستیابی کشور به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای 20 فروردین 1385 مقارن با تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در تقویم رسمی ایرانیان روز ملی فناوری هسته‌ای نام گرفت. هر سال از دستاوردهای هسته‌ای جدیدی رونمایی میشه. در همین راستا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر. من این روز رو به شما و همه همکارانتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همچنین مردم شریف ایران. تبریک عرض میکنم این روز عزیز رو خدمت همه شما بزرگواران، مردم عزیزمون و گرامی می‌داریم یاد شهدای بزرگ هسته‌ای کشور.
ممنون، سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به اینکه امروز دغدغه‌های زیاد داشتیم، واقعا ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین و با ما در ارتباط هستین. خب ما هر روز و هر دغدغه هر سال ما در زمینه فناوری هسته‌ای دستاوردهای جدیدی داریم. این دستاوردها رو از زبان شما بشنویم که چه اتفاقهایی در این زمینه افتاده در کشورمون.
خواهش می‌کنم. ما در سال 1401 بله، یک اتفاق مهمی رو در صنعت هسته‌ای کشور شاهد بودیم در سازمان انرژی اتمی.
بله.
و اون هم تدوین سند راهبردی جامعه سازمان انرژی اتمی در افق 1420 بود که به مثابه یک ریل‌گذاری برای فعالیت‌های هسته‌ای کشور بود. خب الحمدلله این کار چون برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده بود و ما توانستیم یک چارچوبی رو برای فعالیت هسته‌ای در نظر بگیریم، نگاه این بود که یک توسعه متوازن در بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای کشور اتفاق بیفته. این از این بود که ما بخش‌هایی رو که کمتر کار کردیم و به نحوی کمتر دیده شدن، اینها رو بیشتر روشون فعالیت بکنیم و بخش‌هایی رو هم که کار می‌کردیم خب قطعاً با همان شتاب و بیشتر انشاءالله به سمت جلو حرکت بدیم. به عنوان مثال در این سند راهبردی خب 20000 مگاوات برق تولید 20000 مگاوات برق هسته‌ای برید، با طراحی‌هایی که توسط همکارانمون در سازمان انجام شد و برنامه‌ریزی که برای اجرا شد، ما الحمدلله اولین اقدامات رو توسط رئیس محترم سازمان برای رسیدن به این 20000 مگاوات در 1402 مشاهده کردیم.
بله.
من جمله اون حرکت به هر حال شروع به کار ساختمانی و طرح اولیه پروژه پروژه ایران هرمز که پروژه بزرگی است و 4 راکتور هسته اونجا قرار خواهد داشت و همچنین راکتوری که در استان خوزستان و در دارخورین هست، اینها در راستای همین سند و انشالله تأکید هست که در 1403 و سالهای پیش رو این برنامه مهم انشالله اجرایی بشه و ما بتوانیم در افق 1420 سهم 20,000 مگاوات رو از برق هسته‌ای در سبد برق کشور داشته باشیم. این مسئله بسیار مهم بود. واقعیت ما نیاز به برق داریم، با توجه به شرایط خاصی که داریم باید به سمت استفاده از تمام منابع برای تولید برق حرکت کنیم که یکی از بهترین منابع و پاکترین منابع امروز در دنیا برای تولید برق نیروگاه اتمی است. در مسئله اول. مسئله دوم، بعد ملموس‌تر کردن اثرات فناوری هستی در زندگی مردمه. خب این وقتی صحبت از این موضوع میشه، علاوه بر مبحث برق، مبحث امنیت غذایی مطرح میشه، مبحث بهداشت درمان مطرح میشه، مبحث محیط زیست مطرح میشه و حوزه صنعت.
بله.
خب ما آمدیم مطابق این سند راهبردی سازمان 12 نقطه مهم در کشور که تولید محصولات کشاورزی بالایی داشتن و از طرف دیگه مناطق راهبردی بودن، مناطق لوجستیکی کشور بودن، اینها رو برنامه داریم که انشالله مجهز به سامانه های پرتودهی بکنیم که این سامانه ها فعالیت مهمشون اینه که محصولات کشاورزی رو بعد از تولید وقتی ما در این دستگاه قرار بدیم یا در این سامانه ها قرار بدیم، خب دیگه نیازی به استفاده از مواد شیمیایی، آفتکش و سموم برای نگهداریشون نیست. با یه روش سالم و فیزیکی ما میتوانیم آفت رو در محصولات کشاورزی از بین ببریم و ماندگاریشون افزایش بدیم. خب این فعالیت حدود 70 سال در دنیا انجام میشد و ما حقیقتا فاصله داشتیم با اون تراز جهانی، نیاز بود یک شتاب بدیم که مردم عزیزمون از به هر حال مواد با کیفیت کشاورزی، محصولات کشاورزی استفاده بکنن. انشالله در 1403 با تأکیدات مقام عالی سازمان انرژی اتمی و پشتیبانی ایشون و مطابق سند، قطعا ما رونمایی خواهیم داشت از سامانه‌های پرتودهی در نقاط مختلف کشور. در بعد حوزه استریل‌سازی کالای پزشکی، خب کشور نسبت به مقیاس جهانی عقب بود، فاصله داشتیم. در سال گذشته توانستیم چشمی رادیواکتیو کوبالت 60 رو فراهم بکنیم که با پرتودهی کالای پزشکی با استفاده از پرتوهای گسیل شده از این چشمه رادیواکتیو،
بله،
ما می توانیم محصول سالم با کیفیت و با تمیزی بسیار بالا در از استریل می کنیم این رو، انشالله تحویل مردم عزیزمون بدیم. به عنوان مثال ایمپلنت هایی که تو بدن قرار میگیره، خب قطعا به جای استفاده از مواد شیمیایی برای استریل کردنشون، ما از این روش سالم و تمیز که امروز به عنوان مثال کشور ژاپن کالای صادراتیش رو تو بخش پزشکی 80% رو با همین روش استریل میکنه، یا کشورهای حوزه اروپا حدود بیش از 45% با استفاده از همین روش استریل میکنه. ما هم نگاهمون اینه که شتاب بدیم انشالله در سال 1403 و سالهای آتی. در مباحث مربوط به رادیوداروها، خب دستاوردهای خوبی کسب شد و نگاه اینه که انشالله با سرعت بیشتر به سمت تولید محصولات بالاتر بریم. امروز این مواردی که خدمت شما عرض شد جز اولویت هایی است که زندگی مردم مرتبطه. خب فعالیت های خوبی در بحث مشتقات آب سنگین ما داشتیم، من جمله تولید کیت های غربالگری در سال گذشته و سال یکی دو سال پیش. خب نگاه اینه که هر چه سریعتر انشالله مراکز مهم آزمایشگاهی کشور
انشالله
بتوان انشالله پوشش داده بشه و آماده صادرات بشه.
واقعا آقای دکتر به عنوان یک ایرانی آدم افتخار میکنه به این دستاوردهایی که در واقع جوانان ایرانی خودشون دارن، کارهای بسیار بزرگی رو انجام میدن. آقای دکتر با توجه به اینکه ماهیت برنامه پلاک 8 که ما الان با شما در ارتباط هستیم این هستش که ما به شهدا میپردازیم، به زندگی نامه کسانی میپردازیم که در واقع جان خودشون رو فدای این کشور و این انقلاب کردن، دانشمندانی که در عرصه فناوری هسته‌ای جان خودشون رو از دست دادن، چه کسانی هستن، تعدادشون چه تعداد بودن، میخوام یاد کنیم. البته ما هر روز از دیروز تا پایان هفته هر روز به زندگی یکی از این شهدای عزیز میپردازیم که امروز هم به زندگی نامی شهید مصطفی احمدی روشن میپردازیم.
بله، ما طی سالهای گذشته خب یکی از روشایی که نظام سلطه به دنبال این بود که فعالیت هسته‌ای و موتور محرک موضوعی هست که کشور متوقف کنه، موضوع ترور بود، ترور دانشمندان ما که از جمله شهید دکتر احمدی، شهید مصطفی احمدی روشن، شهید شهریاری، شهید علی محمدی، شهید رضای نژاد، شهید فخری زاده، شهدایی بودن که حقیقتا تلاش کرد